رسیدن به مقصد راه های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش قوه قضاییه در جهش تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار آقای پرهام نوری و هماهنگ کننده خانم پورمند تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. ما در دو برنامه قبل به یه سری نکات کلیدی رسیدیم که من برای اون دسته از شنوندگانی که از امروز با ما همراه میشن خلاصه از اونها رو خدمتون عرض میکنم. ما متوجه شدیم که در بین 190 کشور متاسفانه کشورمون در فضای کسب و کار رتبه 127مین رو به دست آورده. ما متوجه شدیم که نظام قضایی باید در کنار نظام اداری نظام اقتصادی کشور رو پشتیبانی بکنه، چون به ازای 1% ناکارآمدی در نظام قضایی معادل 1.94% رشد و توسعه اقتصادی کاهش پیدا میکنه. باز ما متوجه شدیم در دو برنامه قبلی که شاخص شروع و راه اندازی کسب و کار از 73 روز خوشبختانه به 3 روز کاهش پیدا کرده، ولی مدت زمان رسیدگی به پرونده به طور متوسط 500 روز هست که باید این به حداقل زمان 60 تا 90 روز تقلیل پیدا بکنه. یکی از دلایل اتالیه دادرسی در پرونده های اقتصادی نداشتن دادگاه‌های تجاری است در کشور ما که باید با همکاری دو قوه قضاییه و مجریه از سال 90 این دادگاه تأسیس بشه که تا الان متاسفانه انجام نشده. راه اندازی شوراهای حل اختلاف و ایجاد مراکز داوری در اتاق بازرگانی رو دوستان مقدم بر ورود پرونده به دستگاه قضا و محاکم قضایی میدونستن. بحث میانجیگری و کدخدامنشی و تعیین یک کارشناس آگاه به قوانین حقوقی و اقتصادی به عنوان یک شخص مرزی و طرفین در قراردادها رو دوستان پیشنهاد دادن. و در برنامه دوم هم ترویج نهاد داوری از حیث رسانه توسط آقای دکتر محمدی پیشنهاد شد و جناب آقای دکتر جوهری هم دبیرخانه پیگیری سیاست‌های اقتصاد و مقاومتی رو ظرفیتی میدونن که میتونیم از اون ظرفیت برای بهبود فضای کسب و کار استفاده کنیم. سایت حامی رو هم معرفی کردن که در زمان آقای رئیسی راه اندازی شده. اینا ظرفیت‌هایی هستن که ما میتونیم در بهبود فضای کسب و کار از اونها استفاده کنیم. جناب آقای دکتر جوهری، ما خدمت شما هستیم برای ادامه بحث. ما متوجه شدیم که نظام اقتصادی کشور ما مشکل سخت افزاری نداره، یعنی بیشتر مشکل نرم افزاری داره. یعنی اگر ما مواردی که حالا از این دست پنج شاخصی که های مهندس نجفی منش اشاره میکنن که تو حوزه در حقیقت دستگاه قضایی ما هست اگر بهبود پیدا بکنه، سخت افزار و بخش خصوصی خودش میتونه با پول خودش حل بکنه. یعنی اگر ما نرم افزار رو براش آماده بکنیم، یعنی پایبندی داشته باشیم به قوانین و مقررات، همین فضای کسب و کار رو براش بهبود بدیم، بخش خصوصی به میدان میاد. حتی سخت افزار که حالا شامل مثلا جاده، نمیدونم نیروگاه، برق، اینا همه رو خودش تامین میکنه، اشتغال ایجاد میکنه و میتونه مالیات بیشتری رو به ما بده. من خواهشم اینه که شما بفرمایید که آیا این حد اوغلایی نیست که دوستان ما در سازمان برنامه بودجه برای تضمین حقوق مالکیت این نهادهایی که در این رابطه کار میکنن بودجه بیشتری برایشون تخصیص بده، یعنی برای محاکم و برای دادگاه ها، برای تامین کادر رسیدگی به این پرونده های قضایی این امکانات رو در اختیار دستگاه قضا بده که در حقیقت ما در آینده بتونیم میوه این کسب و کار رو بچینیم به درستی. خواهشم اینه که در این رابطه برای شنونده
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب. در خصوص اینکه موضوع نرم افزاری است و اون احساس امنیت باید ایجاد بشه، امنیت اقتصادی که هم ما بتونیم در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی ما پیش قدم بشیم، خوب یکی از نگاه های کلان اقتصادی است، ولی یکی هم که اون فعالین تجاری دلخوش بشن و سرمایهشون رو حفظ کنن و جای دیگری نبرن. این که قوه قضایی در اینجا این نقشی که به عنوان حامی داره و چه کار باید بکنه که این دلگرمی رو ایجاد بکنه، اون نگاه ها در دستگاه قضایی چندین ساله که ایجاد شده که مخصوصا در سنوات اخیر که این نگاه که بس اقتصاد که ما میگیم اقتصاد درونزا و مقاومتی بدون حمایت رقم نمیخوره. تا اونجایی که قانون اجازه داده در این بخش که به نظرم بس حمایتی در دستگاه قضایی گام برداشته، ولی دستگاه قضایی که خودش بودجه‌شو داره از دولت میگیره، دستگاه قضایی جهت ایجاد ساختار نیازمند مجلس شورای اسلامی است. دادگاه ها باید حتی در تعداد جذب قاضی باید مجوز بگیره، در ایجاد ساختار ظرفیت ها صلاحیت ها حتما نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی داره که در اونجا این ایجاد بشه. به نظرم این ظرفیت ها که وقتی که این ابزار ایجاد بشه، ما دنبال این نیست که 500 روز طول کشید یک پرونده اقتصادی، کمتر طول میکشه. البته اینه من بگم صرفاً با ایجاد دادگاه تجاری ما دنبال این نباشیم عددی رو مثلا نصف بکنیم. این عدد فقط تک عاملی نیست، بگیم ایجاد دادگاه تجاری این عدد رو به یک دوم به یک سوم میرسونه. خیر، شما اگر یک شرکتی یک وکیل مجربی نداشته باشه، اگر یک شرکتی که اسناد مثبته نداشته باشه، پرونده میمونه در دستگاه قضایی. شما بهترین دادگاه تجاری رو ایجاد بکن، اگر نتونه عدلش رو به موقع، اگر نتونه اون موجبات اجرای قرار مثلا کارشناسی رو در تامین نکنه، پرونده حرکت نمی کنه. به نظرم این که ما میگیم قوه قضایی در بخش این نرم افزاری و بتونه حمایت بکنه، منم موافق هستم، ولی ابزارهاش من اینو بگم تو گمرکاته، اگر یک گمرک همراه نباشه با یک فعال تجاری در ترخیص کالاش، ما نمیتونیم بگیم این شرکت که الان مواد اولیه نیاز داره، مواد اولیهش الان تو فلان گمرک توقیفه، خب شما نمیتونه اینو بخواد به خط تولید برسونه. حتما نیازمند اینه که نظام اقتصادی که الان ما دنبالش هستیم چرخش اونجاها باید روانتر به چرخه. و به نظرم ما هم اینه که میگیم قوه قضاییه، یعنی نگاه ما در اجرای قراردادها، نگاه ما میگیم در بعض تصفیه این شرکتی که ورشکست، شما نگاه بدش رو نگاه میکنیم، چرا یک قراردادی طوری نگاشته نشود و طوری روش حل اختلافش رو از قبل پیشبینی نشده باشه تو سازوکار میانجیگری که اساسا به دستگاه قضایی نیاد و ما بگیم در یک دادگاه تجاری در یک ظرف مثلا 3 ماهه ما اینو به نتیجه برسونیم. و به نظرم باید این نگاهمون یک قدری در اینجا هم تغییرش بدیم و هم تعدیلش بکنیم.
توی اجرای قراردادها که هستش ما زمان رو داریم، چه درصدی از اون هزینه طلب صرف میشه و چقدر کیفیت فرایند قضایی رو داریم. زمانی که ما داریم الان برای کل این زمان حدود 505 روزه که به این ترتیب هستش که تشکیل پرونده و ابلاغ 30 روز، دادرسی و قضاوت 295 روز خیلی زیاد هستش، اجرای حکم 180 روز.
درست.
هزینه ما درصدی از ارزش 17% هستش که این 17% 10% مال وکیل، 0.75% مال دادگاه هستش و 5% برای اجرای حکم هستش. این برآوردهایی که
در چند مرحله؟
بله.
مراحلش به چه شکله؟
هرچند دیگه خدمتون الان برای زمان
زمانشو فهمید 105
تشکیل پرونده دادرسی و اجرای حکمی 3 مرحله بوده.
بله.
بعد میاد شاخص کیفیت دادگاه، اون بحثی رو که جناب دکتر هم فهمیدن اینجا اومده میگه خب این دادگاه که میخواد حکم بده ساختار دادگاه اقامت دعوا 5 امتیاز داره که ما همش یه امتیازشو داریم. سوال میکنه یه دادگاه یا بخش از منحصرن برای رسیدگی به پرونده تجاری اختصاص داده شده. ببین یکی از خواستاست که ما چون خیره امتیازشو نگرفتیم. آیا دادگاه دعاوی کوچک وجود داره که به سینا خارج از چیز وجود داره که نداریم؟
شد حل اختلاف میشه دیگه.
بله؟ نه دادگاه ببین الان حل
اختلاف همون نقش دادگاه داره دیگه.
بله. آیا ابزار توقیف پیش از محاکمه وجود داره؟ بله که ما اینجا نمرهشو گرفتیم. پرونده های جدید به صورت تصادفی به خود را داده میشه؟ بله به طور دستی. ارزش شهادت مرد و زن یکسانه که نیست، مال ما منفی گرفتیم. ما از این 5 آیتم یه نمره بیشتر نگرفتیم، یه جام منفی گرفتیم. مدیریت پرونده 6 امتیاز داره که اینها ریزش هستش.
الان ببخشید آقای مهندس نجفی، الان خب معلومه که ما وقتی در کل یک عقب ماندگی مزمن داریم، تو اجزاش هم همین عقب ماندگی هست. ولی میخواستم اینو بپرسم که ببینید آقای نجفی، شما به درستی اشاره کردید، یک چتر هماهنگی باز کردید از دستگاه قضا، از قوه مجریه، حتی از مجلس، دوستانو جمع کردید، تونستید شاخص بهبود فضای کسب و کار رو از 27 برسونید به 3 روز. چرا برای این شاخص ثبت مالکیت، چرا برای شاخص اجرای قراردادها، چرا برای شاخص حمایت از سرمایه گذاران خود این کار انجام ندادید؟
آقای دکتر ببین، میگن ما یه اصطلاحی میگیم صورت مسئله نصف راه حل مسئله است.
درست.
ما بدونیم چرا از 18 نمره‌ای که برای دادگاه‌ها و ساختار دادگاه‌ها وجود داره ما همش 5 نمره‌شو گرفتیم، این عوامل هست که آیا قوانین برای تعیین استانداردها داریم نداریم، استاندارد زمانی داریم نداریم، آیا مثلا زمان رو پیش بینی کرده؟ بله. تعویق جلسات رو داریم؟ بله. قانون حد اکثر رو داریم؟ بله. تعویق جلسات محدود به موارد پیش بینی شده و غیر منتظره است؟ بله. اینها تمام این ریز بریزی که شما انجام بدیم باعث شده که از این 6 نمره ما فقط 1 نمره بگیریم.
درست.
یا اتوماسیون دادگاه، به صورت دادگاه میتونیم به صورت الکترونیکی مثلا پرونده تشخیص داد، خدمات فرایندی وجود داره که الان اینا جدیدن داره اتفاق میفته که این در دورهای بعد میتونه انجام بگیره و کار انجام بگیره. و بحثی که جناب دکتر اشاره کردن که 2.5 نمره داره از این امتیازا، این هستش که آیا امکان جایگزینی وجود داره یا نه، آیا داوری وجود داره، آیا داوری تجارتی تحت قانون تثبیت شده میتونه جوابی اون لحاظ بشود که ما داوری شو داریم اما یکونیم رو بگیدیم، آیا اختلاف تجارتی که از نتوان از طریق داوری به اون رسیدگی کرد به جز موارد مربوط به تنظیم سیاست عمومی اینو داریم که میگیم نه نداریم. یعنی اینها رو جناب دکتر اگر ما کار بکنیم که این 18 امتیاز رو مثلا برای داوری میگه آیا شروط داوری معتبر با موافقت نامه عموما توسط دادگاه اجرا میشه، میانجیگری سازش، همون بحث مثلا شوراهای حل اختلاف هستش که آیا میانجیگری داریم، تکثیر مالی برای طرفین داریم، خب اینها رو ما این عواملی که در این قضیه وجود داره، البته آقای دکتر بهتر میتونن قضاوت بکنن، اینا همه شدنیه، یعنی چیزی من اینجا نمیبینم که نشد باشه. اما راه کار چی هستش؟ راه کار هستش که قوه قضاییه بشینه با ما، با مجموعه، با زیربطا، میگه آقا جان اینها رو میخوان، 18 نمره هم داره، ما 5 نمره شو گرفتیم، چیکار کنیم از این 18 نمره 17 نمره شو بگیریم؟ از اون 6
نقطه شروع اصلاح کجاست الان؟
همه
شما یه تجربه موفقی داشتید دیگه برای اون بهبود شاخصه.
اولین شروعش دادگاه ویژه هستش که الان دادگاه ویژه هم فکرم بیا بارم خدمتون رو عرض کردم.
نقطه شروع اصلاح رو عرض میکنم، این که کی باید استارت بزنه این دوستان رو زیر یه سقف جمع بکنه که در حقیقت این بهبود رو حاصل
ببین. این کار رو ما در اتاق داریم انجام میدیم، وزارت اقتصاد و دارایی داره انجام میدهد، چون اصلا اونها بهبود فضای کسب و کار و اصلاح شاخص ها سپرده شده به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی.
درست.
کلان دکتر دهقان و آقای فیروزی مسئولین کار هستن و الحق و بالانصاف کارشون هم دارن خوب انجام میدن. اما نهایت الامر ما باعثی که قوه قضاییه رو با خودمون همراه بکنیم که ببینید ما الان اینجا این نمره رو گرفتیم، اینم انجامشونه. حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن که آقا ما اینا رو داریم، میگیم خیلی خوب اینا رو نشون بدیم به اون مجموعه بسیار کسایی که من ارزیابی میکنن، نشون بدیم آقا اینجا اینو داریم اینو داریم که خیلی از موارد هم این اتفاق افتاده. اون جایی هم که نداریم میبینیم که راحت میتونیم انجام بدیم. اما در مورد دادگاه خاص تجاری بارم خدمتتون عرض کردم، ما آیین دادرسی دادگاه تجاری الان 3 سال تو مجلس معطل مونده. اینا بعد ان شاء الله
بسیار عزیز بکنن.
اینا فقط بحثی که شد مال خاص دادگاهی، فقط بند اجرای قراردادها بودش که یکی از این اجزا بودش. اون 4 تا دیگه هم اگر فرصت باشه من اینا رو هم توضیح میدم.
بسیار متشکرم. یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شما.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
آقای دکتر جوهری، قانون تجارت ما مال سال 1311 است. آیا با این قانون میشه در سال 1398 تجارت کرد؟
پاسخ اینه که به دشواری. خب خیلی از این قانون به روز نشده. حتما نیازمند یه لایحه‌ای هم هست که مال شرکت‌های تجاری که مصوبه سال 1347 بخش اسنادش، همه بخش قانون تجارت ما مصوبه سال 1311 است که واقعا باید این به روز رسانی میشد. خب طرحش که سالها کمیته ها و نهادهای موازی ورود کردند، وزارت بازرگانی اون موقع ورود کرد، بخش های دیگری ورود کردند که متاسفانه هنوز این قانون اصلاح نشده. در همین اصلاحات همین قانون هم بحث دادگاه تجاری پیش بینی شده. یعنی میخوام بگم این مواردی که آیتم ها و عناوینی که اینجا هست، این گونه تصور نشود که 0 تا 100ش دست قوه قضایی است. یعنی اینجوری ما فکر نکنیم. یعنی این مواردی که الان مطرح شد، همین شروع کسب و کار که یک بخشش قوه قضایی است، و این در اجرای قراردادها بله قوه قضایی نقش کلیدی داره، ولی دوباره عوامل دیگری در همین بس اجرای قراردادها وجود داره که بخش خصوصی یا بخشای دیگری باید در ثبت مالکیت. این نیست که بگیم 0 تا 100ش در دستگاه قضایی. شما یک اختراعی بخواید ثبت بکنید با این نوآوری داشته دیگه، نوآوریش کدوم باید به یک ارگان دیگری، یعنی نیست که حتما در اون کارگروه ها یا جاهایی که نیاز به استعلام داره که آیا در اون بخش صنعت یا در بخش فرض کنید پزشکی آیا این نوآوری هست یا نیست. وگرنه هر چیزی ما نمیتونیم عنوان اختراع ما ثبت مالکیت بکنیم. یا در حوزه مالکیت فکری، اینا همه اینا این نیست که بگیم 0 تا 100 در قوه قضایی. اما دستگاه قضایی که الان رو آورده، ما خیلی داشته هامون رو الان بروز نکردیم. یعنی مواردی که جناب آقای نجفی اشاره کرد، دادگاهی خرد ما داریم. الان شورای حل اختلاف یک سیستم، الان یک مرجع قضایی شدن.
درست.
مرجع یعنی حکم صادر میکنن. بعد مرجع قضایی هن. تا 20 میلیون تومان در اون پرونده هایی که خوردن دیگه میرن در شوراهای حل اختلاف و توسط قاضی شورا رأی صادر میکنه.
لذا باید تو که این محلی از اعراب نداره دیگه، چون پرونده های شرکت های تولیدی که بالای 20 میلیون تومانه.
نه همین کسبه جز هست اتفاقاً، یکی مواردی که آیا سوال شما جان نوشتم در واسه دعاوی خورد
اون حمایت از سرمایه گذاران خورده
دیگه، خورده دیگه، اینا در کسبه جز یا در مطرح میشه مهمه واسه کسی که در حوزه کسبه یا نه یه چکی کار عمده داره میکنه چندی فقره چک 20 تومانیش داره برگشت میخوره، همه اینا در صلاحیت شوراهای حل اختلافه. یا در بس خدمات قضایی
مجوزهای شرط و مقررات کسب مجوز شاخص دوم ما هنوز برامون روشن نیست. یه کسی که میخواد به قول شما کسبه خورده یه کسب و کار کوچیکی را بندازه باید برای چی بره گواهی عدم سوء پیشینه بگیره؟ یه کسی که سوپرمارکت میخواد را بندازه گواهی عدم سوء پیشینه گیرم که اصلا این آدم سوء پیشینه
داشته؟ دستگاه قضایی نمیفرسته دنباله.
آفرین، من میخوام بگم این چی؟
آره، این دستگاه قضایی نمیفرسته. دستگاه قضایی اتفاقا محل سواله، یعنی اون مرجعی که اون صنف اون آرایش صنف اون اتحادیه میفرسته این شخصو که شما برو از دستگاه قضایی میخوای آرایشگاه بزنه.
آقای نجفی برای چی میفرسته؟
آره. اتفاقا
این دستگاه قضایی نیست که تکلیف دستگاه قضایی، دستگاه قضایی مورد سوال واقع میشه.
تکلیف قانونی داشتن. اتفاقا یه بحث بسیار مفصلی ما یه روز در اتاق تهران رو این قضیه داشتیم و خواهش کردیم، اونا گفتن که آقا ما میتونیم آنلاین هم انجام بدیم. خب چرا انجام نمیدین؟
نه الان ببین،
نه صرف نظر از
نه ما آقای مهندس اصلا ببین، صرف نظر از چگونگی انجامش اصلا اصلی سوال
هستش که اگر یک کسی کلاهبردار باشه، یک کسی سوء سابقه داشته باشه، خب این بیاد بازم کلاه مردم رو برمی‌داره.
خب اون رفته مجازاتشو کشیده، الان میخواد یه سوپرمارکت را بندازه. خب حالا این سوء پیشینه مانع راه اندازی اون سوپرمارکتش بشه،
مجبور بره سرقت بکنه، بعد مجبور بره که دوباره یک ناهنجاری دیگری ایجاد بکنه.
دیگه پس این باید چیکار بکنه؟
به نظرم اینجا باید اصلاح بشه.
سوء سابقه شو من نمیدونم، بازم آقای دکتر اینجا میتونن بگن اگر سوء سابقه شو زندان شو کشته تموم شده باشه، علی‌القاعده دیگه اون سوء سابقه نباید بمونه.
نه زمان داره، یه آره. زمان داره، بعد محکومیت مؤثر داره. حتی در بخش موارد به نظر من اساسا نیاز به استعلام یعنی در نیست، در یک قسمتی که این شخصی بخواد با هزار تا مشکلات الان پس مجازاتی هم بوده تحمل کرده، الان میخواد یه آرایشگاه بزنه،
خدا حفظتون کنه،
خوش الان میخواد کار بکنه، الان اومده کار میخواد، میخواد قیچی دست بگیره کار بکنه، نمیگه من برم اونجا جیب دیگری رو خالی بکنه. به نظرم توی مجوزایی که الان اینجا هست عقد مجوز اصلا ارتباطی به دستگاه قضایی در اینجا نداره و دستگاه قضایی مورد سوال واقع می شود.
زنده باشید.
باید از بهداشت واقع می شود.
زنده باشید.
باید از بهداشت بره مرتبط باشه، هست در یک قسمت های حتی محیط زیست هست. خیلی نهادهای ما در مشکل ما اینجا اینه که ما باید بر خط اسلام بگیریم. همین که دستوری که حضرت آیت الله رئیسی که دادن در بحث اسلام و بانکی بح. که دیگه یک شخص نره بانک های متعدد بخواد در خصوص وضعیت مالی بح. یک محکومی یا یک حاکمی تغییر بخواد بکنه، آنلاین اون قاضی اسلام بکنه از بانک مرکزی و جواب بگیره. این کارها میتونه، وگرنه ما نمیتونیم بگیم مجوز یک اداره دیگه، ما بگیم همه اینا رو حذف بکنیم. همه اینا یه شخصی همین امروز اراده کرد یک کسبی رو شروع بکنه.
اتفاقا یه راهی وجود داره جناب دکتر. راه ببین راهش این هستش که ما پیشنهادمون اینه که به سر ریاست جمهوری هم داریم به مجمع داریم، شما به جای اینکه بیاد و بره از جاهای مختلف مجوزهای مختلف بگیره
به.
ما پیشنهاد نیست که یه کسی مثلا میخواد آرایشگاه بزنه یه سری ضوابط باید این داشته باشه، مثلا نمیدونم بهداشتش رعایت کرده باشه، جاش چجوری باشه، همه اینا
بل.
اینا باید یه فرم باشه، تمام این ضوابط نوشته شده باشه و ایشون بیاد فقط تعهد بده که من اینا رو انجام میدم و نظارت بعد از اجرای کار باشه. ما هنوز شروع نکرده اینقدر طرف رو معطل میکنیم که از حیز انتباه ساقتش میکنیم بل. اما اگر اون دستگاه نظارتی ما وجود داره و ایشون اومده گفته آقا من این تسازه، ازش تعهد میگیرن که نمیدونم مراحل اجرا بکنه، استانداردها رعایت بکنه و غیره. بعد از اون ناظر میره نگاه میکنه آیا این کار رو داره میکنه یا نمیکنه. اگر ما بریم به این سمت که اصلا به نظر من کل مجوزها باید حذف بشه، کل این محدودیت‌ها باید حذف بشه. من یه مثال همیشه میزنم، زمانی که کرونا شروع شد ما کشور مواجه شد با اینکه آقا ماسک نداره، لباس نداره، گان نداره و غیره. چی کار کردن اون موقع؟ گفتن آقا بروید اینا رو درست بکنید، تو مسجد، تو خونه، تو کارخونه، همه شروع کردن به کار کردن. اگر اینا می‌خواستن برن دونه به دونه این مجوزا رو بگیرن، بعد از اونم همه کوشش انجام کارم انجام نمیگیره. نشون داد که آقا میشه این کار رو انجام داد. یعنی ما از اون گذشتمون اصلا دست بکشیم، یه انقلاب فکری در ایجاد بکنیم، اعتماد بکنیم، بگیم شما میخوای کارخونه سیمان بزنی، این مشخصاتشه، این تعهداتشه، امضا بکن، منم میام انجام میدم. اگرم انجام ندیدی اینقدر جریمت میکنم. میخوای بقالی بزنی این کاری، میخوای عطاری بزنی این کار. اگر یه همچین کاری رو ما جا بندازیم، اصلا بساط مجوز و مجوزدهی همه برچیده میشه.
همچنین امضاهای طلایی. آقای دکتر جوهری، تو فرمایشات آقای دکتر آقای مهندس نجفی بود که حمایت از سرمایه گذاران خرد، خب یکی از شاخصهای دهگانه بانک جهانی، اینو گذاشتن که توی زمین شما، یعنی دستگاه قضا باید این حمایت از سرمایه گذاران خرد رو انجام بده. اگر قرار باشه دستگاه قضا این کارو بکنه، بی‌طرفی زیر سوال نمیره؟
بی‌طرفی چرا؟ خب در قوه قضایی ما بگیم اگر طرف یکی از اصحاب دعوا رو دستگاه قضایی بخواد بگیره، خب بله از اون اصل مترقی بی‌طرفی حتما خارج میشه. اما حمایتی که ما بخوایم بگیم تحت یک ساختار، مثلا این که اون زمان رسیدگی کوتاه باشه، یعنی منجر به اطاله دادرسی نشه، یعنی این یک نوع حمایتی از یه بخشی، یعنی ما یه سری تضمینات که در قانون پیش بینی بکنه، یعنی اگر یه کسی خواسته ای داشت بخواد یک دستور موقتی بخواد بگیره، ما بتونیم چیکار بکنیم بدون اینکه خسارت احتمالی بخواد پرداخت بکنه، این
خواهش
اقدام انجام
بده. زنده باشید آقای جوهری، این بحث رو نگه داریم. آقای مهندس نجفی، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد دقیقاً یعنی چی؟ که دیگه بحثو به بیراهه نریم.
بله ببینید، حمایت از سرمایه‌داران خرد چند تا آیتم، چند تا موضوع داره. میزان افشای اطلاعات که 0 تا 10 هستش، میزان مسئولیت مدیر 0 تا 10 نمره داره، سهولت شکایت سهامداران 0 تا 10 انجام داده، میزان حقوق سهامداران بازم 0 تا 10 هستش، میزان مالکیت و کنترل هست 0 تا 10 داره، و میزان شفافیت شرکت هست که از 0 تا 10 داره. که ما تمام اینا رو جمع بکنیم، ما نمرمون در حقیقت میشه توی به اصطلاح بحث میزان مالکیت، رتبه ما 33 هستش، و جالب بدون تو منطقه امارات متحده عربی 75، متوسط خاورمیانه 58، عراق 46، اردن 46، عمان 46، ایران 33 هستش. یعنی میخوام بگم که ما همین دور و بر خودمون تو این قضیه چه مقداری عقب هستیم.
ببخشید آیه مهندس نجفی، ببینید شما شاخص رو به زیر مؤلفه میشکنید.
بله.
مشخص میکنید که مؤلفه های این شاخص ها کیه، مسئولیتش هم مشخص میکنید. کلا این مسئولیت این مؤلفه تو این شاخص به عهده چه دستگاهی تو جمهوری اسلامی؟
میگم اینها مؤلفه هایی هستش که برمیگرده به سیستم هم قانون تجارت ما و هم قانون قضایی ما.
کدام قوه؟ الان
ببین الان بسام، ما الان اگر فرصت بشه من میتونم اینا رو مثلا یه بخشش رو برای شما بخونم که آیا مثلا یه همچین کاری رو.
نه نه آقای مهندس نجفی، آقای دکتر جوهری، ببینید ظاهرا از فرمایشات آقای مهندس نجفی اینجوری استنباط میشه، ایشون رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کارن، یک نظام برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار ما تو کشور نداریم. یعنی اینجوری داریم استنباط میکنیم دیگه. الان یه 10 تا شاخص داریم با حداقل 70 80 تا زیر مؤلفش، ولی مشخص نمیشه که این الان
متولی اصلیش کدوم
دولت. الان عرض کردم خدمتتون وزارت اقتصاد دارایی دولت
نه شاخص بی. الان میگیم 5 تا شاخص فرمودید که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دستگاه قضا مربوط میشه. یکی از اونها رو باز کردیم، حمایت از سرمایه گذاران خود. الان یه سری از
فقط یک موردش میخوره به دست قضا، بس سهولت شکایت،
بقیهش متولیش کیه در جمهوری اسلامی؟ بعد وقتی این وقتی که مسئولیت گم میشه، یک دفعه میبینیم رتبه ما میشه 127.
بله درست.
و اون موقع وقتی بهبود فضل